بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا شکرت که به من فرزندانی پاک و شایسته عطا کردی. خدایا شکرت که شیوه رفتار و آداب تربیت فرزندانم رو به من آموختی. خدایا شکرت که برای محبت به فرزندانم اجر و پاداش دنیوی و اخروی قرار دادی. خدایا شکرت که به من آگاهی دادی تا فرزندم رو مطابق با نیازهای زمانه تربیت کنم. خدایا شکرت که به من توانایی و آگاهی دادی تا در هر حالی پشتیبان و حامی فرزندانم باشم. خدایا شکرت که منو به واسطه محبت به فرزندم از مصیبت‌ها دور کردی. و خدایا شکرت که ما رو عیال و خانواده خودت خطاب کردی. دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرامی، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشه. از همتون التماس دعا داریم. امروز درباره چگونگی تربیت فرزندان صحبت میکنیم. تربیت فرزند همگام با زمانه خودش و اینکه چه کنیم که خلاقیت فرزندانمون شکوفا بشه. تماس بگیرید، پیامک بزنید از طریق سامانه 3900 و به ما بگید که چه چیزی رو باید به فرزندتون یاد بدید که هنوز فرصتش نشده یا نتونستید، و یا فکر میکنید چه چیزی رو پدر و مادرتون حتما باید بهتون یاد میدادن و یاد ندادن. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. آقای بهرام ایدی شنونده ارجمندمون از تبریز نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، فرزندان آینه تمام نمای زندگی والدین هستند. با اطاعت از فرامین خدای متعال در تربیت اسلامی فرزندان کوشا باشیم. صف 930-6048 نوشتن سلام، سپاس از برنامه خوبتون. کاش والدین من در مورد صرفه‌جویی و احترام به دیگران بیشتر به من یاد می دادن. سلام، روستازاده هستم. پدر و مادرم کشاورز بودن. پدر و مادر برای ما سنگ تمام گذاشتن: راستگویی، خداشناسی، امانتداری، لقمه حلال درآوردن و از این قبیل. عاقبت به خیر باشید. نادر مریدی از شیراز. سلام، روزتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. من تا کلاس دهم درس خوندم. پدرم خیلی مردمدار و خوش اخلاق بود. همسایه مسجد بودیم. راه خدا رو به ما نشون داد. من هم 3 فرزند نیک تحویل جامعه دادم. نسرین نیک خواه. سلام، بسیار ممنون از برنامه خوبتون. من پدری مهربان و آبرودار داشتم. او هم به من آبروداری رو آموخت. از خدا میخوام تا فرزندان من نیز این عمل رو سرلوحه کارهاشون قرار بدن. سراوانی از گلستان. دوستان عزیز، مسابقه بادبادک ساختن و بادبادک بازی توی پاکستان هر سال کلی خسارت و آسیب به مردم، به خصوص بچه ها و همینطور طبیعت و تأسیسات برق پاکستان میزنه. میدونین چرا؟ چون بادبادک بازها برای بریده شدن نخ بادبادک رقیباشون روی نخ بادبادک خودشون پودر شیشه میچسبونن، یعنی شیشه خورده های خیلی ریز. یا یه وقتایی توی رودخونه ها ماهیگیرا برای صید بیشتر از توی آب جریان قوی برق رد می کنن و اینطوری تقریبا تمام موجودات زنده اون رودخونه رو نابود می کنن. یا شاید این روزا شنیده باشید که کسایی هستن که با چسبودن یه لایه نازک از یه ماده نادیدنی روی دوربین آیفون های تصویری تصاویر اونها رو مختل می کنن و صاحب خونه رو مجاب میکنن که آیفونش رو عوض کنه و یا نیاز به تعمیر داره. بعد از گرفتن چند میلیون تومان فقط اون لایه رو برمیدارن. خب حالا همه اینا یعنی چی؟ یعنی خلاقیت. اما خلاقیت توی یه محیط ناامن و سمی. مراقب محیط خودمون و بچه هامون باش.
ما چه کنیم این بچه الان مؤمن بار بیاد؟ آیون خوبی رو برای بچه هاتون بگید، بدیرم بگید، حرف بزنید. چرا قرآن کریم وقتی روزه رو میگه فلسفش هم میگه، میگه تقوا میاره؟ وقتی نماز رو میگه فلسفش هم میگه، علتش هم میفرماید آرامش میاره. تنها عن الفحشاء والمنکر. حضرت زکریا وقتی سخنرانی میکرد تا میدید یحیی نشسته اصلا از جهنم نمیگفت، همش از رحمت خدا، از بهشت، از نمیدونم هور، قصر، نهر، چون میدونستی خودش همینطوری داره اشک میریزه، وای به این که یه صحبت از آتش جهنمم بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا میتونه رحمت کند، رحم الله، یعنی خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاری فرزند خود کمک میکنه. یا آیم تو قرآن داره، یا الذین آمنوا قوا انفسکم، آیش اینه، قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون هم زن بچه‌تون از آتیش بکنید، هم خودت با دین داشته باشی، هم بچه‌ت دیندار باشی.
اذ قال لقمان لابنه و یعظه یا بنی لا تشرک بالله إن الشرك لظلم عظيم.
به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را موعظه می کرد گفت پسرم، چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک ظلم بزرگی است.
تربیت بچه را از لقمان یاد گیریم. از قال لقمان لابنه، یعنی با دادن با بچهش حرف بزنه، کارهای سیاسی و اجتماعی ما را از بچه ها مغافل نکند. قرآن به پیغمبر درباره پیغمبر میفرماد و کان رسول نبی، یا با اینکه رسول و نبی بود و کار بین المللی و جهانی و در سطح بالا داشت، اما پشت سر این کلمه که میگه رسول نبی، یا میگه و کان یه امر و اهله بالصلات قو انفسکم و اهلیکم، از نستتون غافل نشید. گاهی وقتا افراد به خاطر اشتغال به کارهای در سطح بالا از زن و بچه خودشون غافل میشن. یاد گیریم از لقمان، از قال لقمان لابنه یا بنی، یکی میگه یا بنی، خیلی لطیفه توشه، یعنی اول او را مخاطب قرار بدیم که ذهنش متوجه ما باشه و بدونیم فرزندم به موعظه نیاز داره، در تبلیغم از خودمون شروع کنیم، گفتگوی صمیمی با او داشته باشیم. یا بنی و هو یعظه، رسالت پدر نسبت به فرزندش اینه که بشینه موعظه کنه، رسالت مادر نسبت به بچه‌ش اینه که بشینه موعظه کنه.
کودکان ما آن چیزی میشوند که ما هستیم، نه آن چیزی که ما میخواهیم. همان گونه که باطنن هستیم، نه آن گونه که ظاهرن میخواهیم. همان گونه که قلبن هستیم، نه آن که لفظن نشون میدیم.
باید اول در زندگیمون به بچه‌هامون از همون کودکی تربیت یاد بدیم، اینا باشنا بشن، ببرمشون به مساجد، نماز اول وقت، قرآن، اینا بهترین چیزی که ما به بچه‌هامون در زندگی باید یاد بدیم. ممنونم، خدا نگهدارشون.
پدر مادر خدا بیامرز من همیشه به من سفارش میکردن که هر کاری که انجام میدید فقط خدا رو در نظر داشته باش. وقتی هم که ازدواج کردم به من آموخت که تنها کاری که تو زندگی خودت داری میری انجام میدی با صداقت باش.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز. و اما 0936-5076 هم نوشتن سلام، خسته نباشید، کاش پدر و مادر من برای ما اعتماد به نفس قوی رو یاد می دادن.
من یک مسلمان، همه ما وظیفه داریم فرزندانمون رو در مسیر دین قرار بدیم، آگاهی‌های لازم نسبت به احکام شرعی که برای عبادات ما ضروری و لازم هست رو باید به فرزندانمون بدیم. آگاهی و آشنایی با قرآن و آیاتی که درش هست برای نجات خودمون و رسیدن به رضای خدا و دستورات اهل بیت عصمت و طهارت. و متأسفانه بعضی از اوقات افتاد ما میبینیم فرزندان اونگونه که باید از طریق پدر مادر هدایت نمیشن. روایتی که از پیامبر خونده شد دقیقاً همین گونه است. امیدوارم بتونیم خدا رو در نظر بگیریم و امانتهایی که در دستمون هست که همون فرزندانمون هست درست حفظشون کنیم. متشکرم. التماس دعا.
با سلام، درود به همکاران به افق آفتاب. من پدرم خدا رحمتش کنه به من کمک کردن به دیگران رو آموخت تا دیگران هم به من در وقتی که فکرشون رو می‌کردن کمک کردن. جاسم از آبادان.
من خواهشی که دارم از خانواده ها که مسائل جنسی کودکان رو و نوجوانا و جوانا رو تا حدی که اونا بتونن و درکش بکنن حتما به بچه هاشون یاد بدن و اینو میدونم که ناآگاهی بچه ها از این مسئله نجاتی برای کودک نیست، برای فرزندتون نیست. بتونید خیلی از مسائل جنسی رو بهشون یاد بدین که بتونن از آسیب ها، از گزند ها در امان بمونن که در آینده خدای نکرده از روی عدم آگاهی دچار یه سری مشکلات و تضادها نشن. ممنون از همه شما. خدا نگهدار.
با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. خداوند منان رو سپاسگزارم که برای دو دختر و پسرم تا اونجایی که بلد بودم از لحاظ پاکی، درستی، امانتداری و آموزش قرآن چیزی کم نگذاشتم. از کرج خانم یا آقای احمدی. و ما رسیدیم به بخش احکام و صحبت‌های جناب حجت الاسلام آقا بابا در پاسخ به سوالات شرعی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه به افق آفتاب. در خدمت شما هستیم. چند مسئله شرعی رو تقدیمتون میکنیم. شنونده عزیزی از ما سوال کردن که کسی که بیهوش شده و یک یا چند نماز رو در حال بیهوشی از دست داده، آیا قضای نمازها برش واجب هست یا خیر؟ خب این اتفاق معمولا میفته در عمل جراحی یا نه خدایی نکرده حادثه‌ای رخ میده و شخص بیهوش میشه و مدتی طول میکشه بیهوشی او، چند ساعت یا چند روز طول میکشه، نمازهایی از او قضا میشه، آیا باید نمازها رو بخونه، اعاده کنه، قضاشو به جا بیاره یا خیر؟ در پاسخ به این سوال مهم عرض میکنیم اگر مکلف در تمام وقت نماز، لطفاً دقت بفرمایید، در تمام وقت نماز بدون اختیار بیهوش شده باشه، قضای نماز واجب به گردنش خوب نیست. بدون اختیار طرف بیهوش شده و ساعتها بیهوشه، چند روز بیهوشه، به صورت بی اختیار بوده، اینجا دیگه قضای نماز بر او واجب نیست. اما اگر بیهوشی اختیاری باشه، مثل عمل جراحی یا هدف دیگری برای بیهوشی بوده و شخص رضایت داده باشه، خب اینجا بنابر احتیاط واجب باید نمازش رو قضا کنه. پس اگر اختیاری باشه باید نمازش رو قضا کنه. اگر این بیهوشی بدون اختیار باشه نیازی به اعاده نماز و قضای نماز نیست. یه مسئله دیگر رو هم خدمت شما عرض بکنیم. سوال کردن که هنگامی که قرآن داره تلاوت میشه سکوت و استماع آیا از آداب اون هست؟ این که شخصی یا اشخاصی در حین تلاوت قرآن نماز مستحبی میخونن یا دعا و زیارتنامه و امثال اون رو میخونن، آیا به قرآن بی احترامی میشود یا خیر؟ در پاسخ عرض میکنیم مانعی نداره. اگر هنگام تلاوت قرآن ما داریم دعا میخونیم، زیارتنامه میخونیم یا نماز مستحبی میخونیم، اشکالی نداره، مانعی نداره. هرچند اگر شخص بخواد ادب رو رعایت بکنه، ترک این امور هنگام تلاوت قرآن بهتره و استماع قرآن اولاست. یعنی بهتره که قرآن رو گوش کنه و چه بسا ثوابش بیشتر از خواندن دعا و ادعیه و نماز مستحبی باشه. تلاوت قرآنه و باید نسبت به قرآن توجه بکنه و بیشتر دقت بکنه. یکی دیگر از شنوندگان عزیزمون راجع به وصیت به اهدای اعضا پس از مرگ سوال کردن. این سوال هم بجاست که خدمت شما عرض میکنیم. سوال کردن که برخی وصیت میکنن که اعضای اونا رو پس از مرگ به افرادی که نیازمندن اهدا کنن. آیا از نظر شرعی چون این وصیتی صحیحه؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که بله، چون این وصیتی درسته، اشکالی نداره. اما مراجع عظام تقلید حفظهم الله میفرمایند که در صورتی که حفظ جان یا عضو مهم مسلمانی متوقف بر این کار باشه اشکالی نداره. یعنی الان هستن کسانی که در صف نوبت هستن برای دریافت اعضای اهدایی از طرف دیگران و جانشون بسته به این داره، پس اگر کسی وصیت کنه که از بدنش برای حفظ جان دیگران استفاده بشه اشکالی نداره. هر کجا هستید خداوند انشاءالله یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه به افق آفتاب همراه و همدل و همزبان بودید. امیدوارم برنامه امروز هم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران خوب و بزرگوارم تا فردا و به افق آفتابی دیگر شما رو به خداوند سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سی و یکم شهریور 59، ساعت 12:23، روز دوشنبه.
روزهای پایانی شهریور ماه بود و هوا کمی رو به خنکی می رفت. جوی آب جاری در نخلستان هم فضای داخل را کمی خنکتر و با تراوت‌تر از مناطق دیگر کرده بود. شیخ هاشم کنار جوی آب نشست و وضو گرفت. چفیه‌اش را از سرش برداشت و زیر سایه نخلی رو به قبله ایستاد و قامت بست. الله زهرا، تنها دختر شیخ هاشم و همراه مادر بزرگش و عبدالرضا که چند روزی میشد داماد این خانواده شده بود، پشت سرش به نماز ایستادند. کمی آن طرفتر زیر آسمان صاف و بی‌ابر پسرکی لاغرندام حصار خوس و نی را کنار زد و وارد نخلستان شد. با دست شپش که پایین دشداشه را سفت چسبیده بود، پا برهنه روی زمین می دوید تا سریع تر خود را به شیخ برساند. خبر حمله رژیم بعث به سرعت در روستاها پیچیده بود. مردم به پهنای دشت، روستا به روستا همدیگر را خبر می کردند. احمد خود را به شیخ رساند. نفسهای تند امانش را بریده بود. صدایش بالا نمی آمد. شیخ سلام نماز را که گفت، از ننه وفا آب خنکی طلب کرد. به خیالش باز پسرها دست گلی به آب داده بودند. زهرا به شانه احمد زد و گفت، بگو دیگر، جانمان به لبمان آمد، چه شده؟ احمد آب را پس زد، نفس راست کرد و گفت، عراق حمله کرده، تا چند ساعت دیگر به روستای ما میرسند. گفتند یا روستا را خالی کنید یا شما را نفر به نفر از نخلها آویزان میکنیم. ننه وفا خبر را که شنید به گری افتاد، خاک بر سر و صورت میریخت و یا بو فاضل از زبانش نمی افتاد. احمد حرفش که تمام شد، دید رنگ شیخ هاشم از شدت خشم زرد شده. یک نخلستان بود و یک روستا. مردم سالها بود که خرج زندگیشان را از همین نخلستان به دست می آوردند. شیخ هاشم نمی توانست ببیند نخلستانی که پای هر نخلش عرق ریخته و عمر خرج کرده به راحتی از دست می رود. عبدالرضا را صدا کرد و گفت، همه را خبر کن، جان می دهیم اما خاک و نخلستان نه. حرفش یکی بود، باید می ایستادند و مقاومت می کردند. آنقدر این اتفاق ناگهانی بود که خبری از ارتش و نیروهای نظامی نبود و منتظر ماندن هم با فرار برایشان فرقی نمی کرد. در چشم به هم زدنی زن و مرد و پیر و جوان، اسلحه و چوب به دست در مقابل شیخ به صف شدند. نخل برایشان معنادار بود. به احترام رزقی که به آنان میداد، نخلها را روی سرشان میگذاشتند. نخل برایشان به معنای ایستادگی بود. برای همین هم آن را مثل یکی از اعضای طایفه میدانستند. شیخ هاشم قرآن خواند و از اهالی روستا خواست مثل یک زنجیر دور تا دور نخلستان را قروق کنند و نگهبانی دهند و مانع از ورود نیروهای بعثی به خاک نخلستان شوند. نخلستان درست در مسیر عبور نیروهای بعثی بود و گذر از نخلستان یعنی رسیدن به سایر روستاها و خرمشهر. عبدالرضا به همراه احمد که تازه محاسن کم پشتش به چشمان درشت سیاهش زیبایی دوچندان بخشیده بود، جلوتر از همه منتظر بودند و نگهبانی می دادند تا به محض رسیدن نیروهای بعثی خود را به شیخ برسانند و فرصت غافلگیری را از دشمن بگیرند.
غزه، 8 اکتبر 2023، ساعت 5:40 صبح.